أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم که در اینجا سه تنبیه وجود دارد. دو تنبیه اول را به پایان رسانیدیم و رسیدیم به تنبیه سوم تحت عنوان تخلص از حرام به وسیله حرام. مثال این مسئله اونجایی بود که شخصی وارد ملک غصبی می شود و بعد می خواهد از این غصب که حرام است رهایی پیدا کند. در این صورت باید از اون ملک غصبی خارج بشود. همین خروج از ملک غصبی خودش باز دوباره مصداق تصرف در مال غیر است و تصرف حرام است. پس وقتی که میخواهد از اون غصب که حرام است تخلص پیدا کند، باید به وسیله خروج تخلص پیدا کند که خود این خروج هم باز تصرف در ملک غیر است و حرام می شود. این رو بهش میگن تخلص از حرام به وسیله حرام. خب گفتیم که بحث در این مسئله در سه مرحله است. دو مرحله را بیان کردیم، رسیدیم به مرحله سوم، بیان استدلال هایی که در این مسئله وجود دارد. گفتیم که این تخلص از حرام به وسیله حرام دو صورت دارد. یک وقت وقوع در این حرام به اختیار خودش نبوده است. صورت دوم اونجایی است که وقوع در حرام به سوء اختیار خودش بوده، حالا میخواهد از این حرام خودش را خلاص کند. این صورت دوم محل بحث ما بود. گفتیم که در اینجا پنج قول وجود دارد. قول اول نظریه محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف، ایشان فرمودن این خروج که تخلص از حرام است هم واجب است و هم حرام است. این خروج هم واجب می شود و هم حرام می شود. خب ما در اینجا استدلال محقق قمی را بیان کردیم و رسیدیم به مرحله نقد و بررسی. عرض کردیم که بر فرمایش محقق قمی سه نقد وارد شده. یکی نقد اون نتیجه، دوم نقد استدلال محقق قمی بر وجوب که در جلسات گذشته اینها را بیان کردیم. بحث این جلسه ما از اینجا شروع می شود، نقد استدلال محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف بر حرمت. ایشان فرمایششون این بود، محقق قمی، که این خروج بالفعل دارای خطاب تحریمی می باشد. یعنی وقتی که این شخص می خواهد از ملک غصبی خارج بشود، اینجا الان یک تکلیف و یک خطاب تحریمی دارد، بالفعل همین الان که این خروج حرام می شود. دلیل ایشان چه بود؟ دلیل ایشان این بود که می فرمودن خروج از ملک غصبی تصرف در ملک غصبیه، تصرف در ملک غصبی هم حرامه. پس بنابراین این خروج الان بالفعل یک خطاب تحریمی دارد، اون خطاب هم از ناحیه غصب است که قبلا هم فرمایش ایشان توضیح داده شد. و اما نقدی که به ایشان وارد شده، بر ایشان اشکال کرده اند که اگر خروج خطاب تحریمی داشته باشد مستلزم تکلیف مالایطاق می شود، تکلیفی که از تحت قدرت خارجه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه شما از طرفی می گویید خروج واجب است، یعنی باید انجام بشود، از طرفی می گویید این خروج حرام است، یعنی انجام نشود. پس بنابراین اگر ما در اینجا دو خطاب بالفعل داشته باشیم، یکی وجوب باشد و خطاب دیگر هم تحریم باشد، در اینجا تکلیف مالایطاق می شود، چون این خروج هم باید انجام بشود هم نباید انجام بشود، یعنی هم فعلش امر دارد و هم ترک او هم لازم و واجب است. و این تکلیف مالایطاق می شود. ایشون جواب دادن، محقق قمی از این اشکال جواب داده، فرموده است که در اینجا به خاطر این که این عمل غصب به واسطه سوء اختیار مکلف بوده است، تکلیف مالایطاق اشکالی ندارد. ولو تکلیف تکلیف مالایطاقه، ما هم تکلیف مالایطاق را محال بیدانیم، ولی در اونجایی که این تکلیف مالایطاق ناشی از سوء اختیار مکلف نباشد. خب میخواست وارد زمین غصبی نشود تا مبتلا به این تکلیف مالایطاق نشود. پس بنابراین ایشون میفرمایند درسته که این خروج اگر واجب باشد و حرام هم باشد تکلیف مالایطاق است، قبول داریم، ولی این تکلیف مالایطاق محالیتی ندارد. چرا؟ چون به سوء اختیار مکلف بوده است. این پاسخی است که محقق قمی از این اشکال دادند. ولیکن صاحب کفایه و دیگران بر این پاسخ محقق قمی اشکال کردند، فرمودند تکلیف مالایطاق کلن جایز نیست، چه به سوء اختیار باشد چه به غیر سوء اختیار باشد. توضیح ذلك، توضیح این مطلب این است که تکلیف همیشه در اونجایی معقول می شود که قابلیت امتثال وجود داشته باشد. اگر قابلیت امتثال وجود نداشته باشد، اون تکلیف لغو می شود و مولای حکیم تکلیف لغو را انجام نمیدهد ولو به سوء اختیار مکلف. در ما نحن فی مسئله از همین، اگر ما بگوییم خروج واجب است، از اون طرف بگوییم خروج حرام است، مکلف نمیتواند این تکلیف تحریمی را انجام بدهد، چون نمیتونه در آن واحد هم خروج را انجام بدهد هم خروج را ترک کند. پس این تکلیف تحریمی قابلیت امتثال را ندارد. وقتی قابلیت امتثال ندارد، در این صورت تکلیف مولا تکلیف لغو میشه، چون این نمیتواند این تکلیف را امتثال کند، چه به سوء اختیار باشد چه غیر سوء اختیار باشد. بله، اون چه که در اینجا میتوانیم بگوییم آن است که سوء اختیار سبب عقاب او میشود، اما تکلیف نمیتواند داشته باشد. فرق است بین تکلیف و بین عقاب. تکلیف باید قابلیت امتثال داشته باشد تا از لغویت خارج بشود. در ما نحن فی قابلیت امتثال ندارد ولو به سوء اختیاره، اما مولا نمیتواند تکلیف و خطابی را متوجه این شخص بکند که قدرت امتثال او را ندارد. تکلیف نیست، اما چون به سوء اختیار خود مبتلا به این مشکل شده، عقاب وجود دارد. عقاب با سوء اختیار جایز می شود، اما تکلیفی که قابلیت امتثال ندارد حتی با سوء اختیار هم کار صحیح و معقولی نمی باشد. پس بنابراین این که محقق قم می فرمود تکلیف ما لا یطاق در ظرف سوء اختیار مکلف اشکالی ندارد، این سخن صحیح نیست. اونی که صحیح هست این که بگوییم این مکلف نسبت به خروج تکلیف ندارد چون قدرت ندارد، اما عقاب دارد به خاطر اینکه به سوء اختیار خودش این عمل را انجام داده. پس بنابراین روشن می شود که فرمایش محقق قمی ناتمام است، که ما قائل بشویم که این خروج الان بالفعل تکلیف تحریمی دارد. هادا تمام الکلام فی القول الاول. خب ما در آغاز بحث گفتیم که درباره خروج از دار مقصوبه 5 نظریه وجود دارد. این نظریه اول بود که محقق قمی فرمود این خروج هم واجب است و هم حرام است، که ملاحظه فرمودید این نظریه با اشکالات و نقدهای قوی مواجه می شود، لذا این نظریه قابل قبول نیست. بریم سراغ نظریه دوم. نظریه دوم درباره این خروج از دار قصبی نظریه صاحب فصول است و از بزرگان مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه در رساله ای که درباره مسئله اجتماع امر و نهی نوشته اند این نظریه صاحب فصول را تقویت کرده اند و او را اختیار کرده اند. ما هم به نظرمون همین نظریه دوم صحیح است در رابطه با خروج از دار قصبی اینطور بگوییم. چی میگه نظریه دوم؟ خوب دقت کنید که روشن بشه. نظریه دوم میگوید خروج از دار قصبی واجب است. خروج از دار قصبی واجب است، ولی حکم معصیت بر این خروج جاری می شود. حکم معصیت جاری می شود. معصیت چی؟ چون معصیت همیشه یک تکلیفی لازم دارد. خب این معصیت، این خروج حکم معصیت را دارد. معصیت کدام تکلیف؟ معصیت اون تکلیفی که قبل از ورود در دار قصبی داشت توضیح و زاله. این شخص قبل از آنی که وارد خانه قصبی بشود یک نهی داشت که لا تقصب، قصب را انجام نده. خب اون نهی سابق این شخص به واسطه داخل شدن و باقی ماندن در خانه قصبی و خارج شدن از خانه قصبی اون نهی لا تقصب را بله معصیت کرده. البته خوب دقت بفرمایی، صاحب فصول بفرماید این شخصی که الان در خانه قصبی هست خطاب بالفعل ندارد، برخلاف نظریه اول، نظریه محقق قمی که می‌فرمود در حین خروج یک خطاب بالفعل دارد، ایشان می‌فرماید خطاب بالفعل ندارد، به خاطر همین اشکالی که الان بر نظریه محقق قمی وارد کردیم. الان خطاب لا تقصب ندارد چون اون خطاب نامعقول است به همون بیانی که گذشت، ولی این شخص الان حکم معصیت بر او جاری می شود. معصیت کدام تکلیف؟ تکلیف بالفعل میگه نه، نهی سابق. نهی سابق یعنی نهیی که قبل از دخول در دار قصبی اون نهی را داشت که اون نهی میگه قصب را انجام نده، یعنی داخل خانه قصبی نشو. یک، در خانه قصبی بقا هم نداشته باش. دو، و از خانه قصبی خارج هم نباید بشی، چون همه اینها در واقع مصداق برای قصب می شود. اون نهی سابق الان دیگه وجود ندارد. چرا؟ چون اون شخص الان قدرت بر امتثال اون نهی را ندارد، همونطوری که گفتیم. چون قدرت بر امتثال ندارد پس تکلیف ندارد. اما تکلیف نداشتن دلیل نمی شود که عقاب هم نداشته باشد. عقاب دارد، حکم معصیت بر او جاری می شود. چرا؟ به خاطر اینکه به سوء اختیارش بوده، به سوء اختیار آمده. الان تکلیف تحریمی بالفعل ندارد. اون نهی سابق، اون تکلیف قبلی الان ساقط شده، چون که گفتیم قابلیت امتثال نداره، ولی حکم معصیت بر این شخص جاری می شود. نکته اینه، تکلیف نداره، تکلیف تحریمی ندارد، ولی حکم معصیت بر او جاری می شود. به همون جهت سوء اختیاری که داشته، یعنی در واقع عقاب می شود بر این خروج. این خروج بر او واجب است و در عین حالی که این خروج واجب است به خاطر همین خروج هم عقاب می شود. این توضیح دیدگاه دوم بود. پس ملاحظه فرمودید در دیدگاه دوم ما یه تکلیف بالفعل داریم و اون تکلیف وجوبی است که خروج بر او واجب است. تکلیف تحریمی نداریم، بالفعل هیچ تکلیف تحریمی وجود ندارد، ولی حکم معصیت بر این خروج جاری می شود، یعنی عقاب می شود بر این خروجش، بر این خروج عقاب می شود. اما تکلیف تحریمی در اینجا وجود ندارد. خب این نظریه صاحب فصوله. بحث در این نظریه هم در دو مقامه. مقام اول بیان استدلال صاحب فصول، مقام دوم نقد و بررسی استدلال جناب صاحب فصول. بریم سراغ مقام اول. مقام اول که بیان استدلاله، این دو بخش دارد. بخش اول دلیل برای اثبات وجوب، بخش دوم دلیل برای جریان حکم معصیت. چون صاحب فصول فرمود این خروج حرام نیست، تکلیف تحریمی ندارد، ولی حکم معصیت بر او جاری می شود. خب حالا پس بنابراین مدعای صاحب فصول دو قسمت دارد، هر قسمتی جداگانه باید دلیل بر آن اقامه بشود. خب میریم قسمت اول. چرا خروج واجب است؟ برای چی خروج واجب است؟ سه تا دلیل داریم برای این که خروج واجب است. دو تا دلیل برای اثبات وجوب خروج همان دو دلیلی است که در کلام محقق قمی بیان شد. محقق قمی که می‌فرمود این خروج واجبه، دو تا بیان داشت دیگه، دو تا دلیل داشت. یکی وجوب خروج از طریق وجوب مقدمی، دوم وجوب خروج از طریق وجوب نفسی. اون دو بیانی که اونجا گفتیم، همون دو تا بیان اینجا هم در کلام صاحب فصول جاری می شود. علاوه بر اون یک بیان سومی هم در اینجا هست. این بیان سوم از طریق اقل القبیحین، از اون طریق است. بیان این طریق هم در اینجا دو تا مقدمه دارد که این دو مقدمه را که بیان کنیم در اینجا وجوب خروج ثابت می شود. مقدمه اول، مقدمه اول این است که کسی که در خانه قصبی وارد می شود و بعد می خواهد از خانه قصبی خارج بشود، دو تا حالت دارد. یک حالت این است که در خانه قصبی بماند، بقای در خانه قصبی. حالت دوم این است که از خانه قصبی خارج بشود. هر دو حالت قبیح است، چون هر دو تاش قصبه. هم بقای در خانه قصبی قصب است و هم خروج هم قصبه. پس هر دو تا چی میشه؟ قبیح میشه. ولی یکی از این دوتا قبحش کمتر از دیگری است. این شخصی که در خانه قصبی هست دو حالت میتونه داشته باشه. یکی این که در این خانه بمانه، خارج نشه. دوم این که از این خانه خارج بشه. خب هر دوتاش قصبه، هم بقا قصبه و هم خروج قصبه، منتها بقا قبحش بیشتره و خروج قبحش کمتره. پس اینجا دوران بین دو تا قبیح می شود. یکی اقل قبحن که خروجه، یکی اکثر قبحن که بقاه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، حکم عقل آن است که هنگامی که شخصی بین دو قبیح قرار می گیرد که یکی قبحش بیشتره و یکی قبحش کمتره، عقل می گوید اونی که قبحش کمتره باید انجام بشود تا از اون قبح بیشتر رهایی پیدا کند. یه قاعده ای داریم که معروف هم هست، میگن دفع افسد به فاسد. یه فاسد داریم یه افسد داریم. خب اگر انسان امرش دائر است بین اون فاسد و بین اون افسد، خب چه باید بکنه؟ در اینجا باید اون فاسد را انتخاب بکنه. عقل میگه اینی که قبحش کمتره بر تو واجب است که اینو انجام بدی. پس بنابراین اقل القبیحین واجب میشود. این استدلال سومی است که دلالت میکند بر این که خروج ولو قصبه اما قبحش از بقا کمتره. پس عقل میگوید بر شما واجب است که از این خانه قصبی چی بشوی؟ خارج بشوی. پس اینجا وجوب خروج به این بیان هم ثابت میشود. پس بنابراین برای اثبات وجوب خروج ما بله می توانیم سه تا بیان داشته باشیم: یک، وجوب مقدمی، دو، وجوب نفسی، سوم، وجوب از طریق اقل القبیحین. این بخش اول از مدعای جناب صاحب فصول که به این بیان روشن شد. و اما بخش دوم، صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه در بخش دوم اینطور می‌فرماید که خروج نهی بالفعل ندارد، نهی تحریمی بالفعل ندارد، بله، ولی حکم معصیت بر او جاری می‌شود. پس در این بخش دوم هم صاحب فصول در واقع دو تا ادعا دارد. یه ادعا این است که این خروج حکم تحریمی ندارد. دلیلش چیه؟ دلیلش همان است که در اشکال بر محقق قمی بیان کردیم. دلیل این می شود که خطاب تحریمی بالفعل نسبت به خروج غیر معقوله. چرا؟ به خاطر اینکه این مکلف که الان خروج بر او واجبه دیگه حرام نمیتونه باشه، چون که لازمه او تکلیف مالایطاق میشه. بگیم هم خروج بر تو واجبه هم خروج بر تو حرام، این میشه تکلیف مالایطاق. چون که تکلیف مالایطاق هست، پس بنابراین مکلف قدرت بر امتثال ندارد. وقتی قدرت بر امتثال ندارد، این خطاب او می شود یک خطاب لغو. پس بنابراین حکم تحریمی اینجا وجود ندارد. ولیکن صاحب فصول اعلی الله مقامه می فرماید ولی حکم معصیت بر این شخص جاری می شود. معصیت چی؟ اون نهی قبل از دخول. قبل از دخول در زمین قصبی نهی داشت که لا تقسم. این الان حکم معصیت اون نهی بر او جاری می شود. چرا؟ به خاطر این که چون مکلف به سوء اختیار خودش اون نهی سابق را معصیت کرده، الان ولو این که قدرت بر امتثال ندارد اما عقاب می شود. چرا؟ به خاطر این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این شخص ولو الان تکلیف بر او ممتنعه، اما چون با سوء اختیار خودش رو در اینجا قرار داده، لذا منافات با عقاب او ندارد. این اگر داخل خانه قصبی نشده بود، الان مجبور نبود که این خروج قاصبانه را انجام بدهد. ولو الان تکلیف ندارد، تکلیف تحریمی نداره، اما چون به سوء اختیار خودش این کار را انجام داده، به خاطر این خروج عقاب می شود. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این آقا در واقع الان نسبت به این خروج اختیاری هست، ولو اینکه تکلیفش مالای اتاقه، اما چون به سوء اختیار خودش آمد. اگر در اینجا نیامده بود گرفتار این مشکل هم نمی شد. پس بنابراین حکم معصیت بر او جاری می شود. حکم معصیت جاری می شود یعنی این عقاب پیدا می کند، معصیت جاری می شود. این استدلالی است که در اینجا صاحب فصول فرموده، هم در بخش اول که بحث وجوب باشد و هم در بخش دوم که ملاحظه کردید بخش دوم مدعای اصحاب فصول خودش باز به دو مدعا منشعب می شود. یکی این که تکلیف تحریمی ندارد چون میشه تکلیف مالایوتا، یکی این که عقاب دارد چون به سوء اختیار خودش این عمل رو انجام داده، لذا این خروج او حکم معصیت بر او جاری می شود. اینجا مقام اول در این نظریه دوم که استدلال فرمایش صاحب فصول باشد تمام شد. حالا میریم سراغ مقام دوم که مسئله نقد استدلال صاحب فصول باشد، نقدهایی که در اینجا بیان شده که انشاءالله به حول قوه الهی در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.